بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. درس مفاهیم قرآنی دو، تذکار وعی دفتر دوم، سوره مبارکه حدید، صفحه 48، جلسه 18. بس در نکات لغوی و ادبی از آیه آخر سوره واقعه بود که بعضیاش بیان شد. میرسیم به نکته ششم. ترجعونها این کنتم صادقین. ترجعون فرمایند هم کاربرد لازمی داره، یعنی بازگردید، هم معنی متعدی داره، یعنی بازگردانید. در اینجا معنی متعدیش منظوره یعنی نفس رو برگردونید اگر قیامتی در کار نیست. بعد بفرماید این ترجعون شرط برای لولاست، لولای اول فلولای دا بلغت، لولای دوم هم تکرار لولای اوله، لولای دوم لولای این کندوم غیر مدینی. اگر بخواییم مرتب کنیم ترتیبش اینجوریه: فلولا ترجعونه ها اذا بلغت القلقون ان کنتم غیر مدینین ان کنتم صادق. یعنی اگر بخواییم مرتب بشه ترجعونه ها شرط برای لولاست، و در واقع خودشم جواب شرط ازاست. راجع به حق الیقین نکته هفتم می‌فرمایند در آیه 95، این هذا لهو حق الیقین. یقین به نفس از تفسیر التحریم و التنویر، المعلوم و جزمن، الذي لا يقبل تشکیک. یقین او چیزی است که به طور قطع و جزم معلوم مشخصه، به انسان نسبت بهش علم داره و هیچ شک و تردیدی و تشکیکی درش نیست و نمیپذیره. و اضافت و حق الیقین من اضافت صفه الموصوف، اضافه حق به یقین اضافه صفت به موصوفه، یعنی در واقع صفتی که حقه به موصوفش که یقینه اضافه شده، تقدیرش اینه ای لهو ولی یقین و لحق، که یقین موصوف الحق صفتش. علتش هم اینه: و ذالک ان شیء اذا کان کاملا فی نوعه وصف به انه حق ذالک الجنس. وقتی یه چیزی در نوع خودش کامل باشه، در حد کمال باشه، اینجوری توصیف میشه که این حق اون جنسه. پس حق یقینم اینه، یعنی یقین یه فردی داره که در این یقین بودن کامله، این میشه حق جنس یقین در آیه شریفه. مرور در آموزه های آیات 77 تا 96 سوره مبارکه واقعه و سه آیه اول سوره حدید که بعدا بهش میرسیم. خب قرآن کریم در آیات 77 تا 96، در آیات قبلیش یه سوگند یاد کرده بود تا یه فضای مناسب برای تصدیق واقعیت رو ایجاد کنه: انه لقرآن کریم تنزیل من رب العالمین. خب این یه کتابی ارزشمند و ارجمند است که از جانب پروردگاری که پروردگاره و مربیه و مدبر عالم هست و از عالم غائب نیست نازل شده. بعد قرآن یه سوالی همراه با توبیخ از اصحاب شمال، اصحاب مشعمه میپرسه و اون است که آیا به این حرف و سخن و این کلام که از جانب خداونده بی توجهی میکنید سبک میشمارید؟ آیا سهم و نصیب شما از این رزق معنوی فقط اینه که اونو تکذیب میکنید و دروغ میدونید؟ یا اتهامای دیگری مثل سحر بودن، شعر بودن که بشری تعلیم کرده به پیامبر به این قرآن وارد میکنید؟ این دور از خردورزی و انسانیت و فرزانه بودن نیست؟ بعد قرآن در ادامه فصل جدیدی رو که راجع به گزارشی از لحظات مرگ انسان هست بیان میکنه تا این اصحاب شمال بیدار بشن و مسیر زلالت و گمراهیشون رو عوض و تصحیح کنن. خب این گزارش هم واقعی است، هم خیلی زیبا و عمیق بیان شده تا اگر کسی اون آیاتی که مربوط به انفس و آفاقه که در آیات قبل شده بود بیدارش نکرد، این پدیده مرگ و بیانی که در این آیات راجع به مرگ اومده اون رو از غفلت در بیاره و متوجه کنه. میپرسه که اگر مرگ مقدر حق نیست، تقدیر رب العالمین نیست، با که قبلن خداوند فرمود نحن قدرنا بینکم الموت، ما مرگ رو بین شما تقدیر کردیم و مقدر کردیم، اگر در اندیشه ناسواب شما برنامه‌ای برای مرگ و زندگی وجود نداره، خب اگر اینجوره، خب شما که میبینید فردی داره جان میده و این نفسش و جانش به گلوش رسیده و شما ناظرید و جان دادن اونو تماشا میکنید، خب چرا این نفسو از گلوگاه بر نمیگردونید که طرف دوباره زنده بشه و به حیات برگرده؟ اگر یه برنامه مهندسی شده و از پیش تعیین شده و برنامه ریزی شده در کار نیست و انسان قدرت رو داره که همه چیز رو تغییر بده، خب این وضعیت هم تغییر بده، این فرد در حال مرگ رو به زندگی برگردونه و مسلمه که بشر از انجام این کار ناتوانه. پس این دلیل بر این هست که مرگم بر اساس حکمت الهی تدوین و برنامه ریزی و تقدیر شده. پس خدای متعال و کارگزاران او هستن که همجور که حیات میبخشن جان انسان هم میگیرن. حالا در درون این فرد محتضری که در حال جان دادنه لحظات آخر عمرشه چه میگذره؟ علم اون فقط در نزد خدای متعال هست. خب پس نتیجه این میشه که در عالم هستی که مالکش و ربش و صاحب اختیارش رب العالمین هست، یه جور نیست که کیفر و سزای این سه گروهی که معرفی شده یکسان دیده بشه یا نادیده بشه یا با هر سه گروه یک جور رفتار بشه، ابدا چنین قراری نیست. بعد میفهمن این هذا لهو حق کل یقین، این یه حقیقت ثابت و استوار و بیشک و تردیدیست که درباره این سه گروه وجود داره. آخر فهمه فسبح بسم ربک العظیم، پس نام پروردگار تو این نام عظیم رو تمزیح کن، اسم اونو از هر آلودگی و نقصی مبرا بدون و همه این صفات عیب و نقصی مثل عجز و غفلت و بی‌عدالتی اینها رو اوصاف نقص رو از اون پاک کن. اما چشمنداز سوره مبارکه حدید، خب این سوره 29 آیه داره، مدنی است و جزء سور مسبحات که با سبحه شروع میشه. خب معارفی که در این سوره نورانی وجود داره، نظر به اوضاع جاری و حاکم بر مدینه منوره بوده و جامعه اسلامی در اون شهر بوده. خب یکی از وظایف مهمی که مسلمانان در اون زمان داشتن این است که برنامه حکومت دینی و اسلامی رو تثبیت کنن، پابرجا کنن، گسترش بدن، به دیگران برسونن، تا هدف رسالت انبیا که همون قیام مردم به قسط و عهد بوده این محقق بشه. خب هفت آیه اول این سوره در مورد تسبیح و تحمید و توصیف خدای متعال هست، چون هر حقیقت ریشش توحید هست و مقصد و نهایت صراط مستقیم و اصل و اساس همه معارف دینی و وحی الهی اصل اصیل توحید هست. بعد دستور عملهایی رو بیان میکنه که در واقع سرخط این توصیه ها در آیه هفتم سوره مبارکه حدید اومده که بعدا ذکر میشه، که همون ایمان به خدای متعال و پیامبر و ایمان به انفاق و آثار و برکات اونه، که میشه همه معارف سوره حدید رو در واقع توضیح این سرخط دونست. خب بخشی از معارفی هم که مربوط به جریان نفاق و منافقین هست که با همدستی و همراهی با اهل کتاب سعی در تضعیف ایمان مردم و عظمت و اقتدار جامعه اسلامی دارن و علیه اسلام و مسلمان توطئه میکنن بیان کرد. هدف این سوره نورانی تقویت ایمانه، ریشه‌دار کردن ایمانه و شرکت دادن مردم در تصویر و تحکیم حکومت دینیست. آموزهایی که در سه آیه اول سوره مبارکه حدید وجود داره اینه که عالم هستی هوشمنده، نسبت به خالق خودش عارف و شناساست و خدای متعال رو از هر عیب و نیاز و نقصی مبرا میدونه. ازا سب به الله های ما فی السماوات و الارض، خدایی که اوج قدرت رو داره، شکست ناپذیره و کارهایش حکیمانه و بر اساس حکمت و استوار و متین است. پس اگر مثلا در آیه هفتم خدای متعال مردم رو به ایمان و انفاق دعوت میکنه و یا در آیه 11 هم درخواست میکنه که من در نبی یقرض الله قرضا حسنا، که بازم دعوت به انفاق هست که همون قرض حسن دادن به خدای متعاله، خب این دعوت خدای متعال چون بی نیازه از روی نیاز نیست و این نقص برای خداوند محسوب نمیشه. خب این مطلبی است که باید در همه آیات این چنینی مد نظر ما باشه، چون فرمان روای آسمان ها و زمین تنها او جلد عظمتوست و قدرت انجام هر کاری رو داره و هر طور بخواد به هر نحوی بدون اینکه کسی بتونه مانع بشه یا چون و چرایی داشته باشه میتونه در ملک خودش تصرف کنه. یه نمونه از این تصرفی که بر اساس حکمت و قدرته در همون زنده کردن و احیا و حیات بخشیدن به موجودات و در نهایت میراندن و اونها رو به مرگ و دچار کردنه. پس این خداوند مقتدر، عزیز، بر هر کار تواناست و بر همه چیز هم احاطه کامل داره. بنابراین چنین خدایی قبل از هر چیزیه، بعد از هر چیزیه، یعنی هر چیزی که فرض کنیم خداوند قبل از اونه چون احاطه داره، و آخر اونه بعد از اونه، چون احاطه داره. اگر هر چیزی رو ظاهر بدونیم، چون خداوند احاطه کامل بر همه اشیاء داره، خدا از اون ازهر ظاهرتره، چون فوق اونه. و هر چیزی رو که پنهان بدونیم، چون خداوند احاطه کامل داره، بازم خدا از اون چیز مخفی تره، پنهان تره، چون علم و احاطه خداوند نسبت به همه موجودات وجود داره و هر چیزی رو در بر گرفته. امیر المومنین علیه السلام در نهج البلاغه، در توضیح هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم، این مفهوم رو بیان فرموده که حمد و ستایش از آن خداییست که اولیست که چیزی قبل از اون نیست و آخر است و چیزی بعد از اون نیست. یعنی لازمه اول بودن این است که چیزی قبل از اون نباشه، قبل از هر چیز باشه، و لازمه آخر بودن این است که چیزی بعد از اون نباشه و چیز آخر باشه. این خدا ظاهر است، چون ظاهر چیزی فوق اون نمیتونه باشه، و باطنه یعنی چیزی ورای او و در خفای او نمیتونه باشه. خب آیات 77 تا 80 به عنوان آیات زندگی معرفه میکنن در سوره مبارکه واقعه، و انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المتطهرون تنزیل من رب العالمین. یعنی قرآن همه وجودش سراپا سراسر از اول تا آخر، از مبدع تا مقصد، دارای کرامت، ارزمنده، گرانمایه و ارزشمنده. خب هم خود خداوندی که خالق قرآن هست، هم فرشتگانی که آورندگان قرآن هستن، هم پیامبری که دریافت کننده قرآن هست، و هم صحیفه هایی که قرآن در اونا محفوظه و طبق آیات مختلف، همه دارای صفت کرامتن، همه کریم و عظمند و پربها و با ارزش. پس ما با قرآن سر و کار داریم که پاک و مطهره. حتی برای تماس ظاهری با اون باید وضوع یا غسل و تجمم داشت، طاهر بود. حالا مس قرآن رو هم دو معنا براش ذکر کردیم. یکی مس ظاهری خطوط قرآن هست که تنها برای کسانی که مطهرن، طهارت ظاهری، وضوء یا تیمم یا غسل دارن جایزه. معنای دوم مس حقیقت و باطن، یعنی درک حقایق قرآن هست که در اختیار هر کسی نیست و فقط سهم و نصیب پاکان و مطهرین هست که در رسول ها معصومون صلوات الله علیهم اجمعین هستن. اونا هم کسانی هستن که خداوند جان و درو و روح و نفسشون رو از هر نوع رش و آلودگی و پلیدی پاک کرده، و در رتبه بالاتر هر نوع تعلق به غیر خدا رو خداوند اونا رو پیراسته کرده، منزه کرده، که همه توجه و تعلقشون رب العالمین. خب اینا مصادیقش فرشتگان الهی و فرشتگان مقرب و درجه بالاتر و مصداق کاملتر اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین هستن، که بر طبق آیه تطهیر، آیه معروف تطهیر در سوره مالکی اعظام، بالاترین و عالیترین رتبه پاکی رو دارن، مطهرهم تطهیرا. نتیجه این میشه که چنین انسانهای والایی که اوج طهارت رو دارن به همه حقایق و معارف قرآن دسترسی دارن. دو پیام ذکر میکنن، چون قرآن خودش کریمه، تنها با کرامت و ارجمندی و گران سنگی میشه به قرآن رسید. یا از اون طرف اگر کسی تمسک به قرآن کریم کنه، چون قرآن کریمه، انسان رو به مقام عزمندی و والایی میرسونه. پیام دوم این است که قرآن کتابی نو هست، بی سابقه هست، نظیر نداره، رضا تعبیر کرده افتبه ها و حدیث. حدیث یعنی چیزی که نوع تازه هست، نمونه قبلی نداره. نسبت به این کتاب سستی و بی‌توجهی نباید داشته باشیم. یعنی قرآن رو که برنامه سعادت و حیات جاودانه ماست، باید به طور جدی در متن زندگی و رفتار و عملمون وارد کنیم. خب میرسیم به آیات بعدی سوره مبارکه حدید در صفحه 50. خب آیات 4 تا 11 سوره مبارکه حدید. خب اولین واژه‌ای که مطرح می‌کنن واژه یعرجو هست که در آیه 4 هست. یعلم ما یرجو فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها. حالا سبک و سیاق این کتاب این بوده که اول واژه ها رو ذکر کردن بعد ترجمه رو. حالا در این آیات ترجمه جلو افتاده و واژه ها بعد اومده. یعرج و مصدرش عروج، عرج یعرج یعنی بالا رفتن، اوج گرفتن. بعد در آیه 7 داره آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فی. مستخلفین جمع مستخلف. مستخلف اسم مفعول از استخلاف باب استفعاله. استخلاف این طلب خلیفه، یعنی کسی رو انسان جانشین و خلیفه خودش قرار بده. مستخلف که من اسم مفعول داره یعنی جانشین قرار داده شده، خلیفه قرار داده شده. واژه بعدی کلمه میثاق هست که در آیه 8 و ما لکم لا تؤمنون بالله و رسول یدعو کن به تؤمنون بربکم و قد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین. میثاق اصلش موثاقه، از ماده وثوقه. میثاق منشأ پیمان، چون از ماده وثوق درش محکم کردن و استوار کردنه. پس بنای استوار کردن و محکم کردن پیمان هم اومده. پس هم به خود پیمان میثاق گفته میشه، عهد و پیمان. هم معنی مصدری داره، این محکم کردن پیمان، استوار کردن پیمان. در آیه 10 میفرمایند و ما لکم الله تنفقوا فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل. استوا یستوی از استوا، یعنی از باب افتعاله، یعنی برابر شدن، استقرار یافتن. استوا در حد من رو کنه، چون همین سویه هست، مساویه از همین ماده هست، تساویه از همین ماده هست، تسویه با سین از همین ماده هست. در آیه 10 بازم داره اولائک اعظم درجتن من الذین انفقوا. خب اعظم افعل تفضیله، دو تا مصدر داره، اعظم و اعظامه. حالا شاید عظمت هم باشه که شاید میکنم اسم مصدر باشه. اعظم از اعظم برای فعل و اعظامه فعاله به معنی بزرگ بودنه، عظیم بودنه. اعظم یعنی بزرگتر، عظیمتر. چون افعل تفضیل هست از این ماده، طبیعتاً چنین معنایی داره. این هم واژه هایی که در این چند آیه از سوره مبارکه حدید مطرح کردن. بحث بعدی راجع به نکته های لغوی و ادبی است که ان شاء الله در جلسه دیگه مطرح میشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین.